بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به مدخل آقای جناب ابو حمزه صومالی ثابت ابن دینار. همین دعای معروف ابو حمزه صومالی مال ایشون هست، از اصحاب امام سجاد علیه السلام و امام باقر و امام صادق. در این قسمت رجال کشی که از 353 تا 357 هست، دو جور گزارش برای ایشون آمده. یک گزارشی که ایشون خمر میخورده، یعنی نبیز، نه خمر. خمر با نبیز فرق داره. نبیز میخورده و یه همچین موضوعی داشته. و یک گزارش های دیگه ای داریم که بسیار مقام رفیع و بالایی داشته. خب در یک گزارشات این چنینی انسان باید بقیه قرائن رو هم نگاه بکنه، یعنی مثلا مجموعه روایاتی که ابو حمزه نقل کرده از اهل بیت حتی عددش چند تایه، خیلی مهمه. مثلا وقت هست من شاگرد شما هم یا با شما رفت آمد دارم، میگن فلانی همسایه فلانی، اما هیچ وقت از شما هیچ جا هیچ چیزی نمیگم. این نشون میده رابطه خیلی صمیمی با هم نداریم، فقط همسایه ایم. ولی یه وقت می‌بینی راوی از امام صادق علیه السلام بسیار بسیار داره حدیث نقل میکنه، مثل ابو حمزه. این معلوم زیاد در رفت و آمد بوده، سوال داشته بهش جواب میدادن، مطلب بوده اینها. بعد دعای مثل ابو حمزه صومالی رو بهش املا کردن و بعضی دیگه از ادعیه، بعضی دیگه از معارف، روایات سطح بالاست نوعاً در مورد ابو حمزه، روایاتی که نقل کرده معارفی سطح بالا و اینها، تعدادش هم زیاد هست. در بین اصحاب و رجالیون دیگه، حالا ما چون فقط کشی رو داریم میخونیم، الان نمیخوام که بررسی سندی، بارها گفتیم ما تو این جلسات رجال کشی نمیخوام بررسی سندی رو یاد بگیریم یا مثلا تمام مسائل مربوط به فرد رو بررسی کنیم. خب نه، رجالیون دیگه هم بالاخره تعریفای زیاد ازشتن، شخصش مسلمی شخصیت عظیمیه. بنابراین در رجال کشی که ما داریم میخونیم، اون روایاتی که اون نقل هایی که داره عظمت او رو نقل میکنه رو ما قبول میکنیم، چون قرائن دیگری داریم برای این مطلب. فقط چون ما تو زراره خیلی مفصل خود کشی وارد شده بود، دیگه مجبور شدیم اطرافش رو هم بررسی کنیم. الان از ابو حمزه که میخوایم بخونیم، دو تا گزارش اولیه که بحث مسکه رو نمیدونم نبیز و اینها هست، با اینکه توضیحاتی داره نمیخوام خیلی وارد بشم. اولا فرق نبیز با خمر چی هست، ثانیاً حکم نبیز با حکم خمر چه تفاوتهایی داره. به طور کلی در زمان اهل بیت اینطور نبود که موضوع خمر و نبیز مخصوصا، چون نبیز خفیفتر از خمره. خمر قشنگ یه مقدار زیادی انگور یا خرما میریزن، یه مقداری آب میریزن، میجوشونن، رسما تبدیل به خمر میشه. ماده اولیه کاملا پر ملات به قول معروف، آره قشنگ مسکر است و خمر رو اصلا برای این کارم ساخته میشه. نبیز اینطور نیست. نبیز مثلا فرض کنید جوی گذاشتن خیس بخوره، یه جوش خورده، یه خورده داغ شده، یه قلقلی کرده مثلا در همون جایی که حرارت آفتاب زده و اینها، آبش هنوز زیاد هست، چی نشده، یه حال اسکاری هم میده. فرض کنید مثلا امروزه در زمانه الان که هستیم، میگن بعضی بیسکویت ها، بعضی شکلات ها، بعضی مثلا نوشیدنی ها، مخصوصا در کشور خارجی، به عنوان خمر نیست که طرف رفته مثلا خمر بخره که مست بشه، نه، اما یه حس خوبی بهش میده. این آدامسو میخوره، خورده الکلی داره، چیزی داره توش، این خفیفتر از این. بس مسکر هست، اما مسکر مست کننده، مست فقط درجات بالای مستی نیست، درجات پایین مثلا خواب از سرش میپره، شبیه کاری که قهوه میکنه. نمیخوام میگم قهوه مسکره ها، میگم بعضی مسکرات کارشون اینه، یه خورده غم و یادش میبره، ضد افسردگیه. مثلا تو داروی گیاهی که فرض میکنین، میگن آقا مثلا زعفرون چی میاره؟ خنده میاره، نشاط میاره. بهار نارنج مثلا چنین میکنه. اینا مسکر نیست، ولی بعضی مسکرات یه همچین حالتی برای انسان ایجاد میکنه. نبیز درجه خفیفتر از خمره و حکمش هم اینطور. این یک مطلب. یک نبیزهایی هم بوده که اصلا حرام نبوده، نجس نبوده، حرام نبوده. این چی بوده؟ این آبهایی که تو کوزه ها میریختن بوی بد میگرفته، تلخ میشده. آمدن از اهل بیت اجازه گرفتن و سوال هم کردن که میشه مثلا تو این خرما بندازیم یه خورده توش؟ بله، خرما یا انگور چیزی، یه ریزه توش میریختن، یه ریزه توی کوزه بزرگ آب، حالت اسانس، بو بده، خورده طعم بده. توجه کنید، به اونم میگفتن نبیز، ولی اصلا ربطی به نبیز فقهی نداره. این فقط چون نبیز از نبزه میاد کنار انداختن، دور انداخته، کنار گذاشتن، یک درجه خفیفتری از اون. خلاصه یه نبیزی هست که بین شیعه و سنی اختلاف بوده و شیعه هم خب تا دوران امام باقر علیه السلام خیلی مفصل به این نبیز نپرداخته. قبلا هم گفتیم متعدد که یادمون باشه تا دوران امام باقر، یعنی تا انتهای دوران امام سجاد و اوایل دوران امام باقر، فقه شیعه گسترش پیدا اصلا نکرده بوده. یعنی ائمه ما بشینن فتوا بدن، استفتا، سوال جواب تو حوزه، لذا تو روایت داره شیعیان محتاج اهل سنت بودن. یک دوره زمانی اینطور بوده. اون نبیزی که فقهی هست و بعد محل اختلاف شیعه و سنی هست و شیعه اجازه به هیچ عنوان ندادن ائمه، تا یه دورانی اصلا شیعیان نمیدونستن این اشکال داره، چه بسو به عنوان مثلا میگم قرص خواب، اصلا یک داروی گیاهی مثلا استفادهش میکردن و حکمش هنوز اعلام نشده بوده مفصل. حالا گفته شده آقا ابو حمزه هم یشرب النبیز، شرب نبیز میکرده و به این مطلب متهم بوده، اتهام صحبتش بوده که آقا این که خود ابو حمزه هم که مثلا نبیز میخوره که، بعد بهش میگفتن، خبر میآوردن که آقا امام صادق اینجوری میفرموده، مثلا ایشون هم میگفته که خب استغفرالله. چون شخصیت های بزرگ، چاره ای ندارم این توضیحات اجمالی بدم، شخصیت های بزرگ خیلی بزرگانه هم برخورد میکنن. مثلا فرض کنید یه شخصیت معروف سطح بالای عالیه، پشت سرش دروغ ساخته میشه، حسادت هم هست، برچسب هم بهش میچسبونن، بعد باز میرن این برچسب های دروغین رو پیش بزرگتر از او باز نقل میکنن، پیش بالا دستیش که فلانی اینطور ها اونطور اینا. خب او هم میدونه که این اهل این نیست، این هم اهل این کار نیست اصلا، میدونه که دوتا همدیگر رو میشناسن. بعد میان بهش میگن که آقا ما رفتیم به امام صادق گفتیم که شما شرب خمر و شرب نبیز و اینا میکنی، اما میگفته ای حرامه، خب استغفرالله دیگه نمیخورم، رد میکنه مطلب رو. توجه میکنید اینا چیز کاملا طبیعیه، نمیخوام به خاطر دفاع از ابو حمزه اینا رو بگم، ولی در تحلیل تاریخ باید اینا رو دید. اینا همونی که اون مرجع تقلید خدا حفظش کنه اوشون میگفت، میگفت از وقتی که این دوربین توی فوتبال چیه چک میکنه، ویدیو چک درست شد، ایشون میگفت یک باب بزرگی رو بشر به نظر من باز شده. چرا؟ میگه به خاطر که میبینن یه صحنه یه لحظه اتفاق افتاده، ولی از یک دوربین نگاه میکنی دیده نمیشه، از یک دوربین نگاه میکنی دیده میشه. گزارش های تاریخی هم اینطوره، شما میتونی یه گزارش تاریخی رو یک طوری نگاه کنی که بشه به ضرر طرف، همون گزارش رو میتونی طوری نگاه کنی که به نفع طرف بشه. پس روی یک گزارش تاریخی که آقا مثلا شرب خمر میکرده، شرب نبیز میکرده، به امام صادق هم گفتن، امام فرموده برید مثلا بهش بگید که نکنه این کارو، نمیشه سری گفت پس شرب نبیز میکرده، نمیشه حکم داد قضاوت کرد. توجه کردین؟ اونم فردی که در موردش روایت وارد شده که این که سلمان فی زمانه، شخصیتش مثل سلمان بوده، اتصالش به اهل بیت، رفت و آمدش با اهل بیت، اعتماد اهل بیت به او به شکل‌های مختلف، حتی چیز بوده، مستجاب الدعوه بوده، مقامی داشته، مثلا دست بکشه بیماری خوب بشه، حالتهای کرامات این چنینی داشته. خب سری نمیشه با یکی دو تا گزارش زود روش قضاوت کرد. حالا همین مقدار فقط توضیح می‌خواستم بدم، یه خورده مطلب معلوم بشه که تو گزارش‌های تاریخی خیلی آدم باید دقت کنه. الان گزارش اول خودش اصلا حدیث نیست، خیلی مهمه، خیلی فرق میکنه، امام صادق مطلبی داره در مورد ابو حمزه میفرماد یا گزارش تاریخیه. درسته کتاب رجال کشی عمدتا درش روایات پر رنگه، اما باید حواسمون باشه تمام کتاب رجال کشی که حدیث نیست. توجه کردی؟ لذا کسی نهید بگه آقا ما در کتاب رجال کشی 20 گزارش دروغ پیدا کردیم، باطل پیدا کردیم. خب پیدا کرد، گزارش تاریخی ربطی به اون بحث صحت سامانه حدیثی که ما گفتیم در شیعه هست نداره، ضرری نمیزنه. لذا ما تعصبی نداریم که بخوایم بگیم آقا مثلا حتی گزارش اولیه رجال کشی در مورد ابو حمزه صومالی اصلا دروغه، گزارش جعلی، گزارش ناقصیه، مشکلی نداریم، چون حدیث نیست. در مورد حدیث ما خیلی توقف داریم و دقت داریم، اونم علت داره، نه رو تعصب، علت علمی داره. در این حال تو گزارش اول و حتی گزارش دوم هم حالت حدیثی نداره. حالا میخونیم میریم جلو میبینید. محمد ابن مسعود میگه من از علی ابن حسن ابن فضال سوال کردم از حدیثی که، یعنی گزارشی که روایت شده از عبدالملک ابن اعین، و اینکه عبدالملک ابن عیان اسم بچه‌شو گذاشته زوریس. قبلا این بحثو گفتیم، اسم بچه گوشه بود زوریس، که حضرت فرمود زوریس اسم شیطانه. حضرت فرمود چرا اسم بچه تو گذاشتی زوریس؟ یادتونه؟ یادتون نیست؟ یادتونه؟ حضرت بهش فرمود 353 عدد 353 ها. آره، حضرت بهش فرمود که تو چه اسم بچه تو گذاشتی زوریس؟ گفت به دلیلی که پدر شما اسم شما گذاشته جعفر. یعنی جواب بدی داد، تون جواب داد، گفت اسم بچه هم میده گذاشتم زوریس. حضرت فهمون زوریس اسم شیطانه، یکی از اسامی شیطان زوریسه، ولی جعفر اسم یک نهری در بهشته، مقایسه نکن اینا. بعد حضرت فهمون اسم بچه هم مثلا تغییر بده، شاید به این مضمون. حالا میگه محمد ابن مسعود میگه سوال کردم از علی ابن حسن ابن فضال از حدیثی که روایت شده از عبدالملک ابن عیان و نامیدن فرزندش به زوریس، یه داستانی نقل شده، این چطوره؟ گفت این حدیث رو ابو حمزه نقل کرده و انگشتی از عبدالملک بهتر از ابو حمزه است. این حدیث رو ابو حمزه نقل کرده. حالا این که خود این که ما الان تو این نقل بگیم این ابو حمزه همون ابو حمزه سومالی، هم من تردید دارم شخصا نداره ابو حمزه سومالی، چه بسا در عصر محمد ابن مسلم و امام صادق و امام باقر و امام سجاد 10 تا ابو حمزه بوده، 5 تا ابو حمزه بود. این کدوم ابو حمزه است؟ میگه اینو ابو حمزه نقل کرده. ابو حمزه کیه؟ میگه ابو حمزه کسیه که عبدالملک یک انگشتش از ابو حمزه بهتره. چه بسا این ابو حمزه اصلا ابو حمزه سومالی نباشه، کشی اینجا آورده. حالا اینا مشکلاتی که در علم رجال هست متاسفانه، میگم چون بحث ما رجالی نیست نمیخوام وارد بشم، ولی همین گزارش اول به راحتی یک ساعت حرف داره، همین گزارش 3-4 خطی اطرافش یک ساعت مطلب داره، ولی ما نمیخوایم وارد اون داستانا بشیم. بله، گفت این بهتر از ابو حمزه است. و کان ابو حمزه یشرب النبیذ و متهم به، ابو حمزه شرب نبیذ میکرده و متهم به او بوده. خب پیش کیا متهم بوده؟ اون افرادی که متهمش کردن کیا بودن؟ به چه گزارشایی متهم کردن؟ چقدر ارزش داره؟ ببین یه گزارش اجمالی وقتی باز میشه انسان میبینه جای تردید داره، ببین راحتی نمیشه قبول کرد. ابو حمزه در یک دوره‌ای از تاریخ متهم به شرب نبیذ بوده. اولا شرب کدوم نبیذ؟ یک، در دوره کدوم امام؟ دو، ثانیا چه کسانی متهمش کردن؟ دوستانش بودن یا دشمنانش؟ چقدر باهاش رفت و آمد داشتن؟ برای چی متهمش کردن؟ متهم بوده به شرب نبیذ. پس ابو حمزه نمیشه اینطور سری نتیجه گرفت که پس ابو حمزه به درد نمیخورده. الا انه قال، الا اینکه اون فرد گفته که ترک قبل موته، قبل مرگش ترک کرده شرب نبیذ، توبه کرده قبل موتش، یعنی مدت ها استفاده میکنه. خب از شخصیت ابو حمزه امکان نداره کسی که با اهل بیت در ارتباط بوده این خبر نداشته اصلا، یعنی نبیذ حکم شرعیش حرمته که مدت ها میخورده مثلا بعدن توبه کرده بعدن ترک کرده، این شدنی نیست دیگه، با جایگاه تاریخی سازگار نیست. این گزارش یک گزارش بی ارزش نیست، یک گزارش تاریخیه، ولی ما نمیتونیم روی این حکم بکنیم. ما یک گزارش شده، حالا این نگه داریم فعلا تا بقیه ابعاد شخصیت ابو حمزه هم در نظر بگیریم، بعد ببینیم میشه این گزارش رو قبول کرد یا نمیشه. اینطوری نیست. پس بنابراین این نکته گفتم زمین که گزارش دیگه، حدیث نیست. و زعما، و او گمان میکرد که همون علی ابن حسن ابن فضال گمان میکرده که، یا ابن فضال گمان میکرده که ابا حمزه و زراره و محمد ابن مسلم میگه گفته که در یک سال مردن بعد از امام صادق علیه السلام، یعنی یک نحوه امامت امام کاظم را هم درک کردن. حالا چقدر با حضرت در ارتباط بودن بحث دیگه ایه، ولی بالاخره تقریبا 6 ماه 7 ماه 8 ماه بعد از امام صادق زنده بودن. پس ابو حمزه اگر این همون ابو حمزه باشه، امام سجاد درک کرده، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، یک سال یا حدودی از یک سال رو درک کردن و ابو حمزه کوفی بود. این یک ابو حمزه، این گزارشی که آمده این ابو حمزه هم کوفی بوده است. من الان نفهمیدم، بنده از علم ناقصم، حکم محکم نمی کنم. من الان قرینه‌ای توی این گزارش به تنهایی ندیدم که ما محکم بگیم این ابو حمزه همان ابو حمزه سومالیه. به چه دلیل؟ صرفا چون اسمش کنار زراره و محمد ابن مسلم آمده؟ صرفا چون در یک سالی بعد از امام صادق از دنیا رفته؟ اینها دلیل محکمی برای این که بگیم این همو ابو حمزه است نمیشه. ضمن اینکه گفتم باشه هم جرحی بر ابو حمزه وارد نمیشه با گزارش های این چنینی. 354 میگه محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب گفت که من و عامر ابن عبدالله ابن جزائه ازدی و حجر ابن زائده نشسته بودیم بر باب الفیل در دم مسجد کوفه. ابو حمزه سومالی وارد شد. اینجا داره ابو حمزه سومالی که کوفی بوده، اونم کوفی بود، وارد شد. ابو حمزه به عامر ابن دینار گفت یا عامر انت حرشت علی ابا عبدالله، تو رفتی پشت سر من به علی من جلوی امام صادق علیه السلام حرف زدی که گفتی شوربه نبیز میکنه و اینا، تو رفتی همش حرفای زدی، انگار رفتی حضرت رو تحریک کردی علیه من. فقلت ابو حمزه اشرب النبیز، رفتی گفتی ابو حمزه شوربه نبیز میکنه. عامر گفتش که ما حرشت علیک ابا عبدالله، من تحریک نکردم به علی تو برم گزارش بدم، ولیکن از امام صادق سوال کردم از مسکر، گفتم حکم مسکر چیه، چیزی که انسان رو مست کنه، یک نحوه اسکاری برای آدم بیاره. حضرت فرمود کل مسکرن حرام. منم بلا فاصله گفتم که ابو حمزه که پس شوربه نبیز میکنه که. ببینید اینجا اون نکات مخفیه. امام ابو حمزه فقال ابو حمزه گفتش که استغفر الله منه الان و اتوب اله، الان من استغفار میکنم توبه میکنم. او رفته به امام صادق گفته مسکر چی هست، فهمیده مسکر حرامه. این گفته که این که شوربه نبیز میکنه که، پس ابو حمزه که از اصحاب خوب شماه، این اتفاقا این دال بر عظمت ابو حمزه، یعنی یک کسیه که جایگاه خاصی نسبت به ائمه داره. میگه اگه کل مسکر حرامه در مذهب شما، چرا این که اینقدر به شما وابسته است شوربه نبیز میکنه؟ حال این که چه بسا شما آقای عامر که رفتی شما با چشم خودت دیدی او شوربه نبیز میکنه، یا همین گزارش های کلی شوربه نبیز میکنه. گرفتین چی شد؟ یعنی امام وظیفه ندارن بهش بگن شوربه نبیز نمیکنه، او شوربه نبیز نمیکنن، نخواستن بگن، صلاح نبوده بگن. ولی این آقای عامر که داره شوربه نبیز رو نسبت میده به ابو حمزه، این قابل قبول نیست، این که معصوم نیست که، گزارش هم برای ما قطعیت نداره. این رفته به امام صادق گفته، مثل که یه نفر بیاد از من مثلا برای شما بگه فلانی فلان فساد اقتصادی رو کرده، شما میدونی من این فساد رو نکردم، ولی لازم نمیدونی به اون فرد بگی نه آقا من میشناسم شو اهل این کار نیست، لازم نمیدونی میگه این کارو کرده، خب ربا خوردن حرامه، فساد اقتصادی حرامه، اخلال داره، شما حکمشو بیان میکنی. بعد اون فرد میاد به من میگه، اون حد وسطه، میگه آ مثلا فلانی گفته که فساد اقتصادی حرامه، میگم ای حرامه، خب استغفرالله من دیگه ربا نمیخورم، نه اینکه من خوردم. اینا گزارش از این دسته. بگذاریم بریم، عمدن توضیح دادم چون دیدم بعضیا اینجا نتونستن این گزارش ها رو حل بکنن، توضیح بدن کامل. واقعا با دقت که آدم بخونه میبینه این چیز ثابت نمیکنه این گزارش ها، یعنی الان در یک محکمه قضاوت باشه اینا به دو پول نمیارزه برای قاضی که بخوش بله شما بخوای حکم کنی که پس شوربه نبیز میکرده. خب حالا تازه یه چیزایی هست، اینا دیگه شخصیه، در مجامع علمی قابل طرح نیست، من خودم میگم یه وقتایی تو سطوح بالا مثل مفضل و جابر و ابو حمزه سومالی و یونس ابن عبدالرحمن و اون بزرگان این چنین محمد ابن سنان و اینا الفاظ چیزی هم داشتن، خاص هم داشتن، یه وقتی که میشنیده برداشت دیگه میکرده، مثلا میگه دیشب خوردم مست شدم، مثلا میگم چه نبیزی بود، نبیز خوردم، میگه نبیز خوردم، چه نبیزی، فقا چه فقا، منظورش اصلا اون شرابای معنوی الهیه، مثل بلا تشبیه حالا نمیخوام اسم ببرم، مثل شعر حافظ مثلا که میگن اصلا شرابش یعنی فلان، موی یار یعنی فلان، نمیدونم ساق پای یار، اینا همه کنایه است از یک چیزی. اینها با هم دیگه ادبیات خاص هم داشتن، چه بسا با هم صحبت هایی میکردن یا او داشته حرفی میزده برای کسی، کسی بخشی شنیده، میگه آقا والله خودم شنیدم گفت من شوربه نبیز میکنم، گفته حرامه برای ما حلاله، مثلا داشت حرف اینطور میزده، او برداشت شنیده همچه. او وظیفه اون فرده که نباید نسبت بده سری، تو با چشم خود ندیدی نخوردی فلان، یا مثلا طرف میگه که نوشیدنی دارم، شراب میخوای الان برات میارم، خودم درست کردم، خودم حال چی درست کرده، بهش بسم الله خونده 70 تا آب مثلا رفته فرات برداشته تربت مخلوق، میگه بیا شراب میخوای، بیا این شراب بخور مست میشی، یعنی مثلا مست امام حسین میشه، منظورش اینه. یکی این وسط نشینه میشنوه، یه دفعه میگه آقا این همچین حرفی زده، این مخالف شریعته، شریعت رو قبول نداره، رعایت ظواهر دینی نمیکنه. بعد این به اون میگه، اون به قسم میخوره دیدم فلان اینا، مطلب منتشر میشه. یعنی یک چیزهای این چنینی هم هست. گفتم قابل تر در مجامع علمی نیست، نمیخوام بگم به عنوان یک مطلب محکم دفاع کنم، اما این قرینه ها، این نکاتی که دارم عرض میکنم برای این به درد میخوره که بدونیم گزارشات تاریخی رو سریع نمیشه بگیریم روش محکم پایه‌گذاری کنیم به این سرعت. یه وقت کلام امامه، خب امام همه جهات رو میبینن، مطلبی میفرمان، میدونن، علم دارن، اما گزارشی که از انسانهای غیر معصوم بی مبالات بی توجه به تمام جوانب یک شخص، بعد قضاوت در مورد یک شخص به سرعت، اینا رو نمیشه سریعا پذیرفت. اینا منظورم، این مثالا رو میزنم برای این جهت. شماره 355 از ابو حمزه میگه که یه دختری داشتم که افتاد دست شکست، بردم اون رو پیش مثلا فردی که به قول ما شکسته بندی یا داروگیاهی، مثلا پمادی زمادی چیزی روش بذاره، بعد نگاهش کرد و یک نگاهی بهش کرد و فقال منکسره، گفت این شکسته، این دست شکسته. فدخل یخرج الجبائر، رفت که بیاره از اون جبیره ها، جبیره این اون شکستگی رو جبران میکنه، مثلا آتل بیاره، آتل بیاره دست دخترمو ببنده. و انا علی الباب، من ابو حمزه هم دم در نشسته بودم منتظر که اون بره دارو رو بیاره. فدخلتنی رقتون علی السبیه، یک حال رقتی به دلم وارد شد بر دخترم، این دختر معصوم دست شکسته و این حال و اینها، گریه کردم و دعا کردم. فبکیتو و دعوتو، گریه کردم و دعا کردم. فخرج بالجبائر، اون جبیره ها رو آورد، آتل رو آورد، وسایل رو آورد. فتناول بید السبیه، گفت دختر دستتو بده، دست بچه رو گرفتید، اثری از آثار شکستگی نیست، شکستگی خوب شده. یعنی ایشون دلش شکسته، یک دعایی کرده، دستش شده درست شده. ثم نظر الی الاخرى، فکر کرد دستو اشتباهی گرفته، اون دست دیگر رو گرفت، دید اونم ما به حاشیه، اون دستم سالمه. قال فذکرت ذلک لابی عبدالله، ابو حمزه میگه این مطلب برای امام صادق عرض کردم که همچین چیزی هست. فقال حضرت فرمود یا ابو حمزه وافق دعاء الرضا فاستجیب لك، تو دعا کردی، این دعا هم موافقت با رضایت الهی کرد. گاهی دعا موافق رضای الهی نیست. خدای من الان موتور میخوام، من الان ماشین میخوام، من الان خونه میخوام، مصلحتت نیست، نمیدونی بعدش چی میشه. گاهی هست نه، برای همین فرمودن دعا کنید همیشه، ولی تو دعا تو بکن. یا خمینی موافقت با رضای الهی هم شد، موافقت با اون نظام اسباب و مسببات الهی هم شد، حضرت فرمود دعای تو با رضایت الهی موافقت کرد، در سریع تر از چشم به هم زدن دعات مستجاب شد، دستش خوب شد. قبلا هم نمیدونم در همین کشی بود فکر کنم یه جایی گفتیم دعا درمانی خودش خیلی در روایت پر رنگه. با دعا آدم وقتی مریض میشه، حالا طبیب هم سر جای خودش، دارو هم سر جای، قبل همینا انسان دعا کنه، خدا این بیماری خوب سری انسان سوره حمد بخونه، استغفار کنه انسان، چون فهمیدن دعاکم از ذنوب، گناه میکنی که مریض میشی، سری انسان بچسبه به استغفار، دو رکعت نماز بخونه، دو صفحه قرآن بخونه، دعا کنه، استغفار کنه، صدقه بده، یه کار خیری بکنه که بیماری برطرف بشه. 70 سوره حمد داره، فلان دستوراتی که داره، اول اینا رو انجام بده، حالا بعد دکترم میریم باشه، دارو گیاهی هم میخوریم مثلا فلان اینا. حالا این تا این جلسه بس باشه این مقدار، انشالله دو گزارش بعدی که مثل گزارش های خوبی هست برای جناب ابو حمزه و گزارش های بعدی انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی